کلام در این بود که آیا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا محال یا جایز؟ وجوهی برای استحاله ذکر شد. یک وجه فرمایش مرحوم آقای آخوند قدس الله نفسه بود، یک وجه فرمایش مرحوم میرزای نائینی رحمت الله علیه بود، یک وجه فرمایش مرحوم شیخ اصفهانی قدس الله روحه بود، که عرض کردیم این وجوه به عقل قاصر فاطر ما ناتمام. بعضیا در کلماتشون اینطور گفتن به مقداری که ما متوجه شدیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمیشه گفت مجرد خلاف ظهور، مثل استعمال مجازی اینا نمیشه گفت. تعبیرش اینه که این استعمال لفظ در اکثر از معنا شبه محاله، محذور ثبوتی داره نه محذور اثباتی. دو بیان ذکر کرده. بیان اولش به همون محذور اثباتی میخوره، ولی حالا بیان دومش محذور عقلیه. اما بیان اولش قبل از این دوتا بیان یک شاهد میاره، میگه شما نگاه کنید در طول تاریخ هیچ جا ما نداریم که استعمال شده باشه لفظ در اکثر از معنا. خب اگر قرار بود استعمال لفظ در اکثر از معنا فقط محذور خلاف ظاهر بود، مجاز بود، یا نه مجازم نبود خلاف ظاهر بود، خب باید استعمال میشد، ولی ما یک مورد نداریم. پس معلوم میشه این محذور فقط محذور اثباتی نیست، محذور ثبوتی داره. بیان اولش این است که میگه ما وقتی که نگاه میکنیم لفظ عین درست 20 معنا داره، ولی یک به یک، یه دفعه عین وضع شده مثلا برای باکیه، یه دفعه عین وضع شده برای جاریه، یه دفعه عین وضع شده برای مثلا اون شاهین ترازو و هاکذا. باب استعمالم طابق و نعل به نعل مثل وضعه، یعنی همون طوری که وضع میشه همون طوری هم استعمال میشه. اگر واضع لفظ عین را 20 مرتبه وضع کرده ولی هر دفعی برای یک معنا، پس لازمش این است که در موقع استعمالم هر دفعی که این استعمال میشه در یک معنا استعمال بشه. شاهدش هم اینه، شما نگاه کن اگر مثلا از پشت دیوار یک صدای آمد عین به گوش خورد که اصلا متکلم ذی شعور به این کلمه تلفظ نکرده، چه میدانم از کربلا و نجف آمده بود، ساکی سوغاتی زیاد داشت، بعد این یه چیزش افتاد تق صدا کرد عین، عین مثلا چه میدانم عین آقا چیت اصلا عینی که سوقاتی که اولش عین باشه، حالا فرض کن عین معطل نشه عین. خب وقتی که این میبینی که یکی از این 70 معنا، چرا آقای کامیاب شما بودی؟ عجب مکافاتی ها، میگه بابا شما بودیم، عرضم به حضور شما یکی از این 70 تا معنا به ذهن خطور میکنه، نه 70 تا معنا. خب اگر قرار بود لفظ عین در همه این معانی قابل استعمال بود، خب باید این 70 تا معنا همه به ذهن خطور میکرد. چرا یکی از این 70 تا علی تردید خطور میکنه؟ این که دیگه استعمال شخص نیست که بگی آقا نه ظاهر حال متکلم این است که در یک معنا استعمال میکنه، این از غیر ذی شعور صادر شده. پس این معلوم میشه که استعمال مطابق وضعه، اگر وضع یکی یکیه استعمالم یکی یکیه. این یک بیان. بیان دوم ایشون این است که میگه وقتی ما میگیم زیدون جاء، یک نسبت کلامی بیشتر نیست، نسبت مجیء به زید. اگر قرار باشه زید در دو تا معنا استعمال شده باشه، لازمش این است که نسبت کلامی دو تا باشه، یکی مثلا زید ابن عمر، یکی زید ابن بکر، دو تا باشه. و حال اون که وقتی میگیم زیدون جاء، یک نسبت بیشتر نیست. از این که یک نسبت بیشتر نیست، معناش اینه که عقلا از زید یک معنا بیشتر اراده نمیشه. چون اگر از زید یک معنا بیشتر اراده بشه، باید دو دفعه دو تا نسبت باشه، یکی نسبت به زید ابن عمر، نسبت مجیء به زید ابن عمرو، یکی نسبت مجیء به زید ابن بکر.
راست مصادره مطلوب نیست. خب کسی که بگه استعمال شده از اکثر از معنا، دو تا نسبت حقیقتاً.
خب حالا اون که میگه دو تا نسبت حقیقتاً، حالا سبب نیم شاید اون مطلبی که در ذهن ماست میخوای بگه، اونه میخوای بفرمایید درسته، غیر اونه که خب عرضم به حضور شما، الحق نقطتون، العلم نقطتون کثره الجاهلون دیگه. یا من جاهلم یا شما، احوتم اینه که هر دو ما جاهل باشه. این دوتا بیان به مقدار وسع ما، اونطوری که ما از ظاهر کلماتش مطالعه کردیم و نگاه کردیم متوجه شدیم، این مقداری بود که عرض کردیم. عرض ما این است که خب آقا اون بیان اولیت که استعمال مطابق وضع یک به یک، یک به یک، یک به یک، یک به یک، این نفهمیدم این شبه محظور ثبوتی یعنی چی؟ این غیر از همونی نیست که تو کلمات بعضی ها گفتن ظاهر حال متکلم اینه که لفظ را در یک معنا استعمال میکنه. شما به او اشکال میکنی، خب این که غیر از اونه، یه همونه دیگه. یعنی ظاهر این است که همونطوری که وضع شده همونطور هم استعمال میکنه. این شبه محظور ثبوتی یعنی چی؟ این اگر هم درست باشه محظور اثباتی. و بعدم آقایی که ادعای محضه، این که در واقع شما مدعا را قشنگ بیان کردی، یعنی قشنگ بیان کردی، الفاظ مرتبی ذکر کردی، ولی مدعاست دیگه، این که توش دلیل که ما نمیبینیم. اون استشهادی هم که کردی از پشت دیوار اگر کلمه عین شنیده بشه، میبینی یکی از این مثلا 70 تا معنا به ذهن خطور میکنه، نه 70 تا معنا. خب این که باز محظور ثبوتی نمیشه. الان کلمه حیوان از پشت دیوار به ذهن خطور بکنه، غیر انسان به ذهن میاد. شاید به خاطر این که درسته که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا جایزه، ولیکن عرضم به حضور شما این غالبا چون در یک معنا استعمال کردن انصراف پیدا کرده، ظهور انصرافی داره به اینکه یکی از این معانی. این چه ربطی به محظور شبه ثبوتی داره که شما استیحاش داری که محظور اثباتی که آقای خویی رحمت الله علیه به بعضی دیگه فرمودن را بپذیری؟ اصل خود اینم که اگر عین از پشت دیوار به ذهن میاد، یکی از این 70 تا معنا به ذهن میاد، اینم اول کلامه. اگر یک کسی گفت عین نه شخص از پشت دیوار، همه این معانی به ذهن خطور میکنه. یعنی چی یکی از این معانی؟ اینم که خب ادعاست، ممکنه شما بگی آقا خب شما هم ادعا میکنی. من بارها عرض کردم این مطلب در هر علمی مهمه که ببین طرف آیا برای مدعاش دلیل داره یا نداره. اگر طرف برای مدعاش دلیل نداره، خب او ادعا کرده، طرف در مقابل ادعا میکنه. این نمیشه بگی بگی آقا دلیل بیار، میگه خب اون دلیل آورده. بعدم این امور وجدانی که اون که اصلا هیچ نکته‌ای به ارتکاز ذکر نکرده که مثلا ارتکاز انسان واضح بشه، این ظاهرا وجهی نداره. اما بیان دوم ایشون، اصلا ما متوجه نشدیم این که زیدون جاء یک نسبت کلامی بیشتر نیست. اگر مقصود همه باشه چند تا نسبت کلامیه، این ما حالیمون نشد. چون اگه شما فرض کنید به جای زیدون جاء بگیم زیدون جاءو، جمع بیاریم زیدون جاءو، چند تا نسبت کلامی است؟ یه نسبت. چون کلام که منحل نمیشه، لذا شاهدش چیه؟ ای بابا، پس توی این رساله های عملیه چی نمیشتن؟
یه دروغ.
بله؟
یه دروغ.
ما احسنت، ماشالله. اگر یه کسی بگه همه مردم این شهر دزدن، یه دروغ گفته. بله، غیبت چند تا را کرده؟ چون دروغ به لحاظ کلامه. خب زیدون جاءو یه نسبته، و حال اون که چند نفرن که آمدن؟ 30 نفرن که آمدن. تحلیلش هم اینه که ما یک قضیه ملفوظه داریم، یک قضیه معقوله محکیه در ذهن داریم. وقتی که کسی میگه زیدون جاءو، میگه در نسبت این قضیه ملفوظه و کلامیه یک نسبت بیشتر نیست، ولی در اون قضیه محکیه در ذهن 30 تا نسبته، چون 30 نفر آمدن. خب حالا این آقایی که قائل است به این که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممکنه، میگه به جای این زیدون جاءو من میگم زیدون جاء، ولی مقصود من از این زیدون دو نفره.
تو باز از جاء چیست؟ جاء هم یعنی جا مثلا مثنای
اون. نه، اونم در دو معنا استعمال شده، اونم در دو معنا استعمال
شده. جاء با مفرد فرق میکنه، یعنی بگیم مثلا حرف آیه صدر میگه زیدون و زیدون جاء،
اینجا اول این چه رفتی به حرف آیه صدر داره؟ یعنی
از
او
آقا.
خب نه، آقای صدر اصلا نیست. یه اول ثانیا شما الان خودت مستشکل بودی،
بسیم یک جور دیگه بیانمون.
ها خیلی خوب. خب پس یه به حرف رو اصل کلامت او خیلی کار
جمع
یک
تو
جمع یه نسبت، یه نسبت کلامه،
یعنی
اجازه بدید وقتی میگیم زیدون جاءو عام مجموعی که نیست. اگه عام استقراقی باشه که همشون آمدن، اینا در واقع یه نسبت در مقام چی؟
مجیه چند نفر رو به یک موضوع نسبت دادیم.
نه، چند تا مجیه به چند نفر دیگه، عام مجموعی که نیست. بله، یه وقت از عام مجموعیه که همه زیدها رو یکی حساب میکنیم، این که نیست. زیدون عام استقراقی 30 تا مجیه.
عام استقراقی حکم نسبت دیم با عام استقراقی.
عام استقراقی خون میشه 30 تا. 30 تا مجیه به 30 تا نسبت داده شده. خیلی خیلی بخواد شما پاتون روی یک چیز بذارید و اصرار بکنید، میگیم نه، ما میگیم زیدون جاء و زید در چند تا معنا استعمال شده؟ دو تا معنا استعمال شده. این اصلا من عرضم این نیست که این کلام درسته یا غلطه، عرض من اینه که ما اصلا این نمیفهمیم این کلام ایشون رو که تحلیل بکنیم یعنی چه. اونی که ما حالی ما میشه این نسبت کلام میگه درست. خب این نسبت به این که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد کسانی که قائلن به این که محال عقلن دیگه فکر نمی کنم توی فرمایشات بزرگان هر چیزی که قابل عرض بود و به عقل حاصل ما عرض کردیم فکر نمی کنم. لذا الان دیگه فی زمان ناهازا به نظرم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد مثل وجوب شرعی مقدمه مرده، یعنی دیگه چند سال دیگه از اصول جمع میشه اصلا این حرف، چون این دیگه اصلا جا نداره. ولو قبلا بزرگانی مثل مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه فرمودن. این قول اول. قول دوم که معلوم شد که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا ممکنه، چون دیروز عرض کردیم قائل به امکان دلیل نمیاره. هر وقت که دلیل استحاله را رد کرد خب میشه میشه ممکن. نه اینکه ما که میگیم انسان ممکن الوجود، میگه آقا دلیل بیار، میگیم چون وجهی برای استحالش نیست، ولا میگه نه 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 دلیل بیار. هیچ کس در عالم نمیتونه دلیل بیاره که حالا ممکنه میگه انسان خب هست عدل و دلیل علا امکانش این وقوع، ولی یه نباشه. یه کسی بگه آقا انسان در کره خورشید ممکنه، میگیم بله. میگه از کجا میگیم؟ میگیم چه وجه استحالهی داره؟ میگه این خورشید 8000 درجه گرما داره ذوب میکنه. میگه ممکنه یه انسانی را خداوند سبحان خلق بکنه که در مقابل 10000 درجه استقامت داشته باشه. قائل به امکان دلیل نمیخواد، فقط باید ادله استحاله و ادله وجوب را رد بکنه. قول سوم، قول مرحوم صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه. صاحب معالم فرموده استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا ممکنه، استحال عقلی نداره، ولی در مفرد مجازه، در تثنیه و جمع حقیقته. اگر ما بگیم زیدون جاء و زیدون را استعمال بکنه در زید ابن بکر و زید ابن عمرو، این مجاز. ولی اگر بگه زیدان جاء و زیدان را استعمال بکنه در زید ابن بکر و زید ابن عمرو، این حقیقت. خب چرا؟ می‌فرماید لفظ زید یا هر لفظی وضع شده برای معنا به قید وحدت. اگر این آقایی که اسم بچه‌شو میذاره علی، بگیم که آقا این میگه علیست، بچه تنهاست دیگه، بچه علی رو اسم برای بچه خودم و بچه برادرم که نگذاشتم، علی برای اسم بچه تنهاست. خب وقتی که موضوع له لفظ علی شد این بچه به قید وحدت، وقتی که شما این رو در دو معنا استعمال میکنی، یعنی قید وحدتش چیکار کردی؟ قیچی کردی. خب میشه استعمال لفظ در غیر موضوع له، میشه مجاز. خب مجاز علاقه میخواد، علاقه جزء و کل، علاقه جزء و کل. چون این زید اسم این آقا بوده به قید وحدت، ما این را در جزءش استعمال کردیم، قید وحدتش قیچی کردیم، قایی میشه مجاز، اشکالم نداره. ولی در زیدان جاء یا زیدون جاء این حقیقته. چرا؟ چون از قدیم گفتن تثنیه به منزله تکراره. وقتی میگیم زیدان جاء یعنی زیدون جاء، زیدون جاء. خب اگه یه دفعه انسان بگه زیدون جاء، زیدون جاء، از یک زید اراده بکنه زید ابن بکر را، از یک زید اراده بکنه زید ابن عمرو را، کسی توهم میکنه که این محاله، خب نه دیگه، چون استعمال لفظ در خود معناشه. جمعا به منزله تکراره، لذا این در مفرد مجازه، در تثنیه و جمع حقیقت. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه این فرمایش صاحب معالم را اینطور اشکال میکنه، میفرماید اینی که شما میگید لفظ وضع شده برای معنا به قید وحدت، یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی وحدت قید موضوع لهه یا نه وقتی که زید را وضع کرده برای این بچه وضع کرده، این بچه به قید وحدت اسمش علی نیست، بله در موقعی که وضع کرده هیچ قیدی با او نبوده، کسی دیگه با او نبوده. خب لذا مرحوم میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه این فرمایش صاحب معالم اعلی الله مقامه را یه مقدار تصحیح کرده، اصلاح کرده، فرموده بله لفظ وضع نمیشه برای معنا به قید وحدت، ولی لفظ وضع شده برای معنا در حال وحدت. الان من که اینجا صحبت میکنم، در حالی که صحبت میکنم تنهام، از این ور وضعم توقیفیه، ما نمیتونیم یه چیزی از خود ما بگذاریم، باید تمام این حالات را رعایت بکنیم. به همین جهت استعمال مفرد در اکثر از معنا میشه مجاز. خب این فرمایش صاحب معالم، صاحب قوانین میرزای قمی را هم رحمت الله علیه مرحوم آقای آخون جواب میده، میفرماد پس واضع حینی که وضع کرده بود صرفه میکرد، آسم داشت، پس این دیگر وقت آسمش خوب شد دیگه استعمال این لفظ مجازه، هر کس با استعمال بکنه و صرفه بکنه. چرا؟ چون وضع توقیفیه، این اون وقت صرفه میکرد، یا اون وقت روز بود پس در شب مجازه. اونی که بر مستعمل لازمه این است که قیود را رعایت بکنه، نه حالاتی که در اون حالت وضع شده، و الا اگه اینطوری باشه اصلا ما وضع کلی و عام نداریم، چون وقتی که لفظی را برای عام وضع میکنه یا روزه یا شبه یا چه میدونم باد میاد یا باد نمیاد، این که نیست. حالا توقیفیه این از کجا؟
دخیل در متون لغوش و رعایت بشه؟
دخیل نیست، عرض کردم، اون که میشه قول صاحب معالم، میگه در این حال وضع شده.
این مقصود اون وضعیه
است. مثل اینکه میگیم مثلا این عبا رو در شب بهش میگیم پتویی، همه حرفی که در روز خب میشه استعمال فی غیر ما بزن. حالا که دیگه
شرط وضع خودش چه قرار داره؟
خدا آخوندم توی معنای هر
دیگه ایشون نمیگه در این حال وضع شده، علقه وضعیه مختص به این حاله تا بشه حرف آقای آخوند، میگه در این حال وضع شده. آخوند فرمود این حالت در علقه وضعیه عقص شده، میرزای قمی که اینو نمیفرماد، به قول نمیدونم شاید محقق ایروانی رحمت الله علیه وجود، این که شرط وضعه، این اصلا قبل از آقای آخوند متولد نشده بوده این حرف، این فرمایش رو آخوند برای اولین بار آورده. در کلام میرزای قمی که نیست که وضع در حال وحدته که قیدش باشه، میگه عرض کردم خلاصه وضع یه فعله، این فعل وقتی که در عالم ایجاد میشه هر فعلی مقارناتی داره، مقارنات غیر از اینه که این را واضح در علقه وضعی اخص کرده که فرمایش آخوند رحمت الله علیه بشه. خب این فرمایش مرحوم آقای آخوند درسته، اصلا جناب آقای صاحب معالم یعنی چه که لفظ زید وضع شده برای اینکه زید به قید وحدت. این وحدت یعنی چی؟ وحدت ذاتی یا وحدت اعتباری؟ اگر وحدت ذاتیه، وحدت ذاتی یعنی هر کسی خودشه، خودش و غیر خودش نیست. زید خودشه نه خودش و غیر خودش. هر موجودی در عالم وحدت ذاتی داره، ممتاز از غیره، تشخص داره، لذا میگن وجود قابل انطباق بر غیر نیست. اگه این مقصودته، خب این که لفظ را نیامده استعمال بکنه در زید و عمرو بگه پس زید دید که یه دفعه چهرش کیس شد و دعوا چطوری میکنی؟ گفت ولی من خودم بودم، ارث بابامو میگرفتم، الان شدم خودم با یه دیگری دوتا. یعنی که دوتا شدی؟ میگه خب بله، فلانی استعمال کرد منو با فلانی. چه ربطی داره فلانی استعمال کرد تو رو با فلانی؟ یعنی معناش اینه که تو دوتا شدی. پس اگه بگی وحدت اعتباریه، یعنی واضح آمده گفته زید را به قید این که تنها باشه معنای دیگری بایش نباشه، این لفظ من وضع کردم. اینم که به عقل جنم نمیرسه آقای صاحب معالم، تا چه برسه به عقل اون پیرزنی که میگه ننه این نوهی که داده خدا انشالله مبارک گردانه اسمش را بگذار حسن. خب این در حال وحدت، همونطوری که مرحوم میرزای قومی فرموده، حالات هم که در استعمال لازم نیست لحاظ بشه.
بالاخره اگه شرط بگیریم این کلام مجازیت درست میشه دیگه.
اولا اگر خب اگر بگیریم و جوابش این است که علقه وضعی قید نداره، اگر بگیریم
خب
برفرض که اون جواب بوده این کلام نمیشه، اون جوابش این است که قید نیست.
قید داره دیگه، چون اگه برای چیز بیشتر باز و الفاظ دیگر رو وضع میکنه
چه ربطی داره؟
برای مفرد گفته زید، برای تثنیه به کار ببر اگه خواست جمع.
پس اگه اینطوری باشه، پس اگه اینطوری باشه استعمال وقتی که این لفظ رو میگه من در این استعمال کردم، من این لفظ فقط در این استعمال کنه، این علاوه سبیل الاستقلال جزء معنا نیست، حالا یک دانه معنا در او هم استعمال کردم، با تو چی کار داره؟ خب اما نسبت به تثنیه و جمع، نسبت به تثنیه و جمع هم مرحوم آقای آخوند میفرماید جناب آقای صاحب معالم این که گفتن زیدان به منزله تکراره، یعنی زیدون و زیدون، این غلطه، این تسامحه. چرا؟ چون زیدان یک ماده داره، یک هیئت داره. ماده زیده، هیئتش هم الف و نونه. این که دلالت میکنه بر اکثر از معنا، ماده دلالت میکنه که یعنی زید استعمال شده در زید ابن بکر و زید ابن عمرو. اگه این باشه زیدان میشه چهار تا. چرا؟ چون دو تا زید ابن بکر، دو تا زید ابن عمرو. ای که مقصود صاحب معالم قطعا نیست. پس زید استعمال شده در خصوص یا زید ابن بکر یا زید ابن عمرو. هیئتش هم که الف و نونه، الف و نون میگه دو تا فرد از این ماده، نه یه ماده دیگه، دو تا فرد از این ماده. خب این کجاش استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده؟ این به تعدد دال و مدلول، یعنی دو تا زید ابن بکر، دو تا زید ابن بکر. خب اگر بگی آقای طوری که شما میگی که دو تا زید ابن بکر ما نداریم، چون زید ابن بکر در عالم یکیه، خب میگیم درست هم هست. به همین جهت گفتن معرفه لا یثنا و لا یجمع و لا یصغر الا اذا نکر، فاذا نکر جاز فیه الوجوه الاربعه. نکره بشه یعنی چی؟ یعنی از زید اراده بشه هر کسی که اسمش زیده. این یعنی دو نفر که اسمشون زیده میگه مثل رجولان. این کجا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده؟ وقتی که میگیم زیدون، اونم همینطوره. زیدون به منزله تکرار به این معنا نیست که زیدون جاء و 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 زیدون جاء از یکی زید ابن بکر، از یکی زید ابن عمرو، از یکی زید ابن خالد. این که نیست معناش، چون اونم یه ماده داره یه هیئت داره. اگر ماده در سه تا استعمال میشه پس میگم میشه مجاز، حقیقت نمیشه. اگر هیئت در سه تا استعمال میشه هیئت که بازم میشه مجاز، چون الواو در واقع واو و نون سه تا فرد از این مادهه، نه سه تا طبیعت. لذا اگر اون برهانی که ما گفتیم از اون برهان بگذریم، ما آخون میفرماد گفتیم محاله. اگر از استحاله بگذریم میگیم هم در مفرد هم در تثنیه هم در جمع هم عقلا ممکنه و هم حقیقته. لو تنزلنا، اگر از اون حرف بگذریم در همه یکسانه. بلکه خدا رحمتش بکنه صاحب الکفایه را میفرماید آقای صاحب معالم، اگر قرار باشه شما بگی استعمال لفظ در اکثر از معنا در مفرد مجازه، چرا؟ چون لفظ وضع شده برای طبیعی معنا به قید چی؟ وحدت. اصلا این استعمالش غلطه، مجاز نمیشه. چرا؟ چون شما چه علقهی درست کردی؟ جزء و کل. این جزء و کل نیست، تباینه.
جزء و کل باید تباین در جزء و کلی که نگفتش که
یک و دو جزء و کلن یا متباینینن. یک به ما هو و یک با دو به ما هو و دو متباینینن یا جزء و کلن؟ بله، یک بدون حد با دو جزء و کل، این در ضمن او هست. شما میگی لفظ وضع شده برای طبیعی به قید وحدت، شما وحدتش را قیچی نکردی، بلکه شما هم وحدت را قیچی کردی هم یه چیز دیگه هم آوردی کنارش. یعنی لفظ زید را استعمال کردی در زید به قید متعدد. تکرار و وحدت اینا متباینینن. اینه که میگن عرضم به حضور شما، لذا در فقه گفتن نماز قصر و تمام اقل و اکثر نیستن، متباینینن. چون قصر دو رکعت چیه؟ به شرط لا. تمام دو رکعت به شرط شیعه. وحدت به قید وحدت که در مقابل دویه، این به شرط لای از زیادهه. اگر الان یک کسی بگه آقا فقط در این اتاق یه نفر باشه، بعد بگی که آقا 40 نفر تو اتاق هم چیز کار کردی؟ بگه ولا آخوند در کفایه علاقه جزء و کل. اون مردی که تفتازانی هم گفته یکی از علاقه های مجاز جزء و کله. میگه کدام تفتازانی گفته؟ میگه آره دیگه، یک چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اینم دیگه باز عوام هم گفتم. میگه تو و عوام و تفتازانی هر ستاتون غلط کردید. اون نود به ما خوبه، نود که نیست، نود با غمزه عین از حده. یک به ما خوبه یک مباین با دویه. بله، یکی که اون قید یکیش را به حساب القا بکنیم به معنای عدد در نظر بگیریم، او زیر مجموعه دویه، او داخل دویه.
الان یکی مثل لفظ قرب که دو تا معنای زد داره، مثلا بیاد بگه توی بحث حیض این مثلا غور مدخلیت داره، این استعمال غلطه؟
خب بله. آقا ما میگیم غلط نیست، چون گفتیم استعمال لفظ را از معنا اشکال نداره.
نه آخون میگه که یه لفظ خب اصلا یه استعمال غلطه،
خب بله
مجاز
دیگه.
باشه
خب مجازه بیه غلطه دیگه، چون شما گفتیم علاقه جز و کل، علاقه جز و کل نیست دیگه، متباینه اینه، متباینه نمیشه دیگه. اگه الان یک کسی بگه آقا ایشون امروز 10 تا کتاب مطالعه کرد، بگه 10 تا کتاب مطالعه کرد، میگه آره، میگه یک کتاب بیشتر همراهش نبود، میگه من عدد 10 رو در یک مجازن استعمال کردم. نمیخندم؟ خودت نمیخندی؟
تو قرآن نمیخندی؟
قرآن چون اقدر دوست چیز نشدی که بخندی، اونایی که هستن میخندن، اینه که تو الان چیز شده اینه میخندی خودت.
صحابه میگه غلط نیست، حالا علمش من اشتباه کردم، علمش مثلا شباهت لفظ.
یا الله، حالا خوب شد عرض کردم. یه این مثالی که من زدم، یک کسی بیاد بگه که شما امروز 10 ساعت کار کردید، بعد میگه 10 ساعت میگاره، میگه که چطور میگه 1 ساعت؟ مجازن گفتم 10 ساعت. بله یه وقت هست 1 ساعت کار کردی به اندازه 10 ساعت خوبه، ولی عدد 10 به جای 1 یا 1 به جای 10، اولا صاحب معالم اولا شما از ببین جناب عالی عجیبت کمک صاحب معالم نکن. صاحب معالم نمیفرماد من اشتباه کردم، صاحب معالم میفرماد علاقه جزء کله، چون اگه میگفت من اشتباه کردم متباینه نه، صاحب معالم نمیشد، میشد آقای خادمی آقای اشرفی، و صاحب معالم نبود دیگه. ببین در ما نحن فی میفرماید این علاقه، علاقه متباینه نه، نه جزء کله. فتلخص مما ذکرنا، معطل نشیم بیشتر از این. اگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد عقلا ممکن شد، آخون فرمود مخاطب، اگر ممکن شد فرمایش صاحب معالم به فرمایش میرزای قومی رضوان الله تعالی علیه جا ندارد. بعد آخر سر میفرماید آخون در کفایه دفع وهم و دفع. وهم چیه؟ وهم این است که آقای آخوند شما داری سر بی صاحب میتراشی؟ استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد و حاله، و حال اون که روایات عدیدهی داریم از ائمه معصومین علیهم السلام که قرآن لهو بطنون و لبطنهی بطنون و لبطنهی بطنون، در بعضی از روایت داره که 70 بطنن 70 بطن. این چیه؟ این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست؟ وقتی که قرآن میفرماید مثلا ارزم به حضور شما اون آیه شریفه که ارزم به حضور شما اون ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، ان السمع حضرت فرمود سمع ابوبکر، فؤاد عمر، بصر عمر، فؤاد عثمان، یعنی گوش و چشم، کل اولئک کان عنه، یعنی از امیر المؤمنین علیه السلام فردای قیامت سوال میشن که شما چرا خیانت کردید، چرا ظلم کردید، چرا قصد کردید. روایت داره این شاید معناش این نباشه که یعنی این معنایی که این سمعه ما فردای قیامت مسئول نیست، اونم یک بطنشه. خب این بدون قرآن پس استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست؟ قطعا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده. خب این را شما میفرمایید محاله، عدل و دلیل علا امکان شیئن و قوره. این را مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه دو تا جواب میده. یک جواب این است که بتون قرآن دو احتمال داره. یه احتمال اینه که مثلا یه دفعه طرف میگه که دیشب من در فلان جا قضا خوردم، یه دفعه یه آقای اونجا هست یا این تو باند اون چیز هست اون قاچاقچی هست، میگه تو باند قاچاقچی ها؟ میگه آره، میگه چون اونجا دیشب باند قاچاقچی ها فقط بودن، من توی چیز امنیت هم خبر دارم. خب این لفظ استعمال در اکثر معنا نشده، یه لازمه ای داشته، منتها این لازمه خفی بوده، همه نمیفهمن این لازمه را. کی فهمید؟ اونی که در جریان بود. آیات شریف هم محتمل از این قبیل باشه، لازمه ای داره، منتها این لوازم خفیه، فقط ائمه علیهم السلام میفهمن، جلی نیست. مثل این مثالی که عرض کردیم، این ربطی به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. این یه احتماله. احتمال دومم این است که ما بگیم نه، در واقع که الان بنده میگم قضا خوردم، در حینی که قضا خوردم همینطور تو ذهنم هم اراده کردم که مطالعه‌ام کردم. این معناش این نیست که من قضا را استعمال کردم در دو تا معنا، یکی قضا یکی مطالعه، خوردنم استعمال کردم در دو تا معنا، یکی خوردن و یکی کردن. این که نیست، اون همراه قضا خوردن استعمال اراده شده، نه اینکه لفظ در او استعمال شده. بطون قرآن معناش اینه که یعنی خداوند سبحان جل جلاله و عظم شأنه همراه این معنای آیه شریفه 70 تا معنای دیگر هم اراده کرده. منطقه اون 70 تا معنا را که اراده کرده کی میدونه؟ اون 70 تا معنا را که اراده کرده امیر المؤمنین علیه السلام میدونه، ائمه میدونن، غیر او نمیدونه. اونا بر کن هزات، یعنی بر اون علم غیب خداوند سبحان مطلعن، بقیه نمیدونن. یه ربطی به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. خب این فرمایش های آخوند اون اولیش بد نیست که اونم بعیده.
بعضی ها اصلا انتباه کردن، یعنی لازمه نیست مثلا این مثلا اول مثلا همین مثال شما زی ابوبکر اصلا انتباه، یعنی لازمه نیست.
اولا این که اونا که در واقع بیان مصداقه،
هم ظاهرش مورد
بله
حد کرده روایت فسالو اهل ذکر من حضور الله تعالی خلاف ظاهر آیه.
خب میشه عام و خاص، مگر عام در
عام و خاص حد
کرده؟ خب حد همینه دیگه، عهد میگه
لا اله الا الله.
مراد جدیش اون اکرم العلماء، بعد در یک روایتی میفرمان لا تکرم العلماء لا تکرم فساق میفرمان، اون مراد جدیش حصر شده، نه اینکه مراد استعمالش حصر شده. فتلخص من ما ذکرنا که احتمال داره این متون قرآن یا از باب چیز باشه، بیان مصداق باشه، یا از باب همون لوازم باشه. این معنایی که در کنارش اراده شده این بعیده، چون می‌فرماد بطون قرآن باید یه طوری باشه که مرتبط با این کلام باشه. هذا تمام الکلام در استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. ان شاء الله فردا بحث مشتق را شروع می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.